وقتی پراگا راسو 13 است و با تو زترین تعلق تاجیکستان جهان ماشاءالله گلخوجا در خدمت شما قرار دارم. سرخط برنامه امروز 16 آگوست. جزو برای تاخیر پرزیدنت لایک و بوزنشی نوشته جد و تاخیر اوموی پرزیدنت جوانی را برای 5.5 سال به کنج زندان برد. نزدیکان مسئولان حمله به گردشگران خارجی در دنقره از عمل فرزندانشان دهشت زده شده و از آنها حمایت نمیکنند.
بچه هم ایو خفه هم که عقیده سست ای همو خفه هم که تو نیستن که ایست گردوندنش.
بازگشت آب و حیات بنیاد سربند در قزاقستان باعث آن شد که در بخش شمالی بحر ارال آب جمع شود.
جوانان ماهیگیر می شوند. کسی از دهه رفتن نمی خواهد. آنهایی که رفته بودند بر می گردند.
دادگاه ولایت خطلان ساکنی 30 ساله نویه مومن آباد را به 5.5 سال زندان محکوم کرد. عمر مرادوف به تاخیر اوموی پرزیدنت و تبلیغ سرنگونی حکومت طریق اینترنت عیبدار شد. این جوان را ماه ایونیم سال هنگام بازگشت از روسیه در فرودگاه شهر کلوب بازداشت کردند. در حکم دادگاهی آمده است که عمر مرادوف هنگام در مجرت مهنتی بودند در شبکه اجتماعی نوارهایی را نشر و تبلیغ کرده است که در آنها تاخیر پرزیدنت و برای زورآوری سرنگون کردن حکومت تاجیکستان جای داشتند. همچنین او در ادناکلاسنیکی نظرهای تحقیرآمیزی را نسبت به پرزیدنت تاجیکستان نشر کرده است. عمر مرادوف دو سال اخیر در شهر مسکوی روسیه در ساختمان کار میکرد. قبلاً مقامات گفته بودند که از عمر مرادوف خواستند به وطن بیاید و بیگناهی خود را اثبات کند، اما اکنون او چند سال را پشت پنجره میگذراند. ساکنان تاجیکستان همگی 20% پولای خود را در بانک و تشکیلات مالیوی نگاه می‌داشتند. این یکی از نتیجه‌های پژوهش اقتصاددان‌های بانک جهانی است که وضع اقتصادی تاجیکستان را تشخیص کردند. با اعتراف پژوهشگران، تاجیکستان یکی از کمترین کشورهای جهان است که بیشتر پول‌ها بیرون از خزینه و دیوارهای بانک‌ها نگاه داشته می‌شوند. همکارم عبدالله شورف با نتیجه‌های این پژوهش آشنا شد و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله، بگو که 20% پول ها که در بانک ها باشند باقی مانده در کجا است؟
سلام، باقی مانده 80% پول ها را مردم در تاجیکستان با خود نگاه می دارند. شهلا، معمولا این کنج صندوق درون جلد بالشت و یا رف جوان ها است. به گفته بانک جهانی این حالت از آن شهادت می دهد که جامعه با خود نگاه داشتن پول را از امانت گذاشتن در بانک ها اولاتر می داند. اقتصاددان های بانک جهانی به این خلاصه رسیدند که مردم در تاجیکستان از خدمت رسانی بانک ها چندان قانع نیستند و از امان ماندنی پسنداز هایشان خوف دارند. همزمان ما نیز با سؤالی پسندازتان را در کجا نگاه می دارید به ساکنان شهر دوشنبه مراجعت کردیم و چنین پاسخ ها گرفتیم.
پسنداز نداریم، پول نداریم، باید در کجا مونیم؟
در بانک میموندم، برای آنکه من به بانک باوری دارم.
در کدام بانک میمونده شما؟
امانت بانک.
خیلی در خونه دیگری تو با. برای که در بانک بود، تو حاضره گرفته نتوانی سستیم.
این معاش که ما میگیریم، برای پسندازی هم نیست. اگر چه امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چه نوبت ها رو نوبت استادگی هم شکایت میکنن، نریزه می نویسن که پسندازشون گرفتن نمیتونن. میترسیم که اگر پول دار شدیم، اگر پول پیدا بکنیم، میترسیم که در یکم بانک بگذاریم.
خب مردم پول خود را در بانک نمیگذارند، اما این چی بدی دارد؟ دبدو چی فرق دارد پول در کنج صندوق خوبد یا خزینه بانک؟
ببین شالا، پول مثل خون است که چرخه اقتصاد را به گردش می آورد. بنابر این پول باید همیشه در گردش باشد، نه اینکه کنج صندوق بخوابد. اما مردم به بانک ها که باور ندارند صندوق را اولاتر می دانند. ولی این در مجموع برای رشد اقتصاد کشور خوب نیست، چون پول گردش نخورد سرعت رشد اقتصاد کند می شود. بنابر این اقتصاددان ها به حکومت تاجیکستان مشورت می دهند که تلاش کند دوباره باوری مردم را به بانک ها به دست آورد، تا که مردم امانت های خود را در بانک ها گذارند و این پول گردش خورد. عین حال طوری گفتیم 80% پول هایی در تاجیکستان بوده را مردم با خود نگاه می دارند و تنها 20%ش را در بانک ها گذاشتند.
خب با توجه به آنکه اقتصاددان ها میگند در 2 سال اخیر بانک های تاجیکستان 2 دفعه امانتداران را فریب دادند، به دست آوردن اعتماد آنها کاری آسان نخواهد بود. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی شهر کابل 48 نفر کشته و 67 تن مجروح شدند. شخص حملهور 15 آگوست در سیمخانه مکتب خصوصی مهدی موعود مواد ترکنده را انفجار داد. در آن لحظه داخل سیمخانه پر از دانش آموز بوده است. سخنگوی پلیس کابل تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. در این مکتب دختران و پسران در یک سیمف کنار هم درس می‌خواندند. با گفته مسئولین مکتب در میان کشته شده ها شماره زیادی از دختران نیز هستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. گروه طالبان هر گونه دخالت در این ترکش را رد کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. با گذشت نیم ماه تحقیق حمله به 7 جهانگرد خارجی در دنغره ادامه دارد. در شهر نوراک 5 جوان را برای پنهان داشتن این جنایت بازداشت نمودند. طور معلوم در حادثه خونین 29 ایول 4 نفر از حملهوران کشته شده و یکی از آنها در بازداشت است و پیوندانشان هم این عمل آنها را محکوم میکنند. ولی مقامات انتظامی کوشش دارند فرمایشگر حمله تروریستی را پیدا نمایند. انگشت اتهام سوی یک روحانی تاجیک روانه است که چند سال اینجانب بیرون از تاجیکستان به سر میبرد. ادامه موضوع از خیرامان بقازاده.
اعضای اویله های مسئولان حمله به گردشگران خارجی در دنغره میگویند که فرزندانشان حیات پنهانی داشتند. مادر حسین عبدالصمدوف متهم به رهبری حمله مرگبار 29 ایول به رادیوی آزادی گفت که پسرش زیر نفوذ روحانی ناصر خوجه عبیدوف معروف به نام قاری ناصر تحصیل در دانشگاه را ترک کرده بود.
مردم کافی غلطید نه که بچه همم ایو خفه هم که عقیده سستری ای همون خفه هم که تونستن که ایسی گردوندنش بعد همین بچه داریم میشود یک قاری ناصر خوجه های همون قاری ناصر خوجه
پلیس تاجیک مصاحبه را متوقف کرد.
حاضر نمیرم.
و قبل مفتشان روحانی فیروری قاری ناصر با عبدالصمدوف در مورد هدف ها دستور ها داده است. مقامات میگویند افراد متهم به حمله یک روز پیش با گروه گردشگران خارجی روبرو شده تا زمان حمله حرکت آنها را مراقبت داشته است. به قول مقامات قاری ناصر حمله را تصدیق کرده گفته است که این حمله توجه بین المللی را جلب میکند.
ما در راه بخوردیم. دو امریکایی، دو شویتزری، دو هلندی و یک فرانسوی.
لورن گیوهگن یکی از چهار گردشگران بود که هنگام حمله با ماشین و ضرب کار در نوحه دنغره در تاریخ 29 ایول به قتل رسید. بعدتر چهار نفر از افراد متهم با حمله کشته و رهبر احتمالی آنها عبدالصمدوف دستگیر شد. بعدی بازداشت مقامات تاجیکستان گفتند که او عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی است که فعالیت آن در تاجیکستان از سال 2005 ممنوع شده است. حزب نهضت اسلامی این عیب نامه را به اساس می نامد. مسئولیت حمله به گردشگران خارجی را گروه دهشت افکنی دولتی اسلامی به دوش گرفته نوار سوگند متهمان را نمایش داد. مادر عبدالصمدوف می گوید پسرش در سال 2004 تاجیکستان را ترک کرده بود.
یه روز ای روسیه تلفن میکنه، یه روز ای دبی تلفن میکنه، یه روز ای قزاقستان تلفن میکنه. چه مندنم جان؟
عبدالصمدوف چند ماه پیش از حمله به تاجیکستان برگشت. مادرش با او خبر داد که مقامات او را جستجو دارند.
اگر گناه نداشته باشی بیا بریم. من میگه که چه جون من برم میقپنم.
میذارن باشم. آنی برم باشم.
این پدر جمعه سفرف فردی دیگری متهم در حمله مرگبار دنغره است. او پسر 19 ساله اش را در نوار گروه دهشت افکن شناخت.
هم خدا تا پانکنیش پسونه بافیم نکلون کنوی از پانکه اگر تمیه رفت اگر.
تحقیق حمله مفتشان را به زادگاه قاری ناصر ناحیه فرخور ولایت ختلان آورد. به قول مقامات او در سال 2010 تاجیکستان را ترک کرده با جنگ های سوریه و عراق پیوست. مفتشان با پسر 18 ساله او هم صحبت شدند. مادر حسین عبدالصمدوف هم از کرده پسرش حمایت نمی کند.
بعد این همین حادثه ننگینده من برای خودش دیگه نیست. برای اون که نه ریج بود، نه گشنه بود، نه نخونده بود، نه بسه بود.
اگر اتهام کشتار و تروریسم ثابت شود، عبدالصمدوف به مهلت از 20 سال تا حبس ابد محکوم خواهد شد. ولی حالا مقامات کوشش دارند حد الامکان درباره سرپرست حمله قاری ناصر اطلاع بیشتر پیدا کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. در شهر ایرکوتسک روسیه هم رفع دادگاهی مردی توجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسر و طفل 1.5 سالش گناهکار می شود. فایزین حبیب‌اللهیف 26 ساله ساکن دنغره توجیکستان در آن متهم می گردد که به همسر روس و کودکش در یک حادثه ماه مرد 80 ضربه کرد زده است. در بیانیه های مقدماتی حبیب‌اللهیف گفته است که به همسرش رشک می کرد و سبب حمله اش هم شبهه در صداقت او بود. مطبوعات روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبوتی سرش گویو موردی شعبه حبیب‌اللهیف بود. رئیس جمعیت توجیکان ایرکوتسک موریوت ملک‌شویف میگوید همسری حبیب‌اللهیف دین اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادری دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند. در حالی که مرافع فایزین حبیب‌اللهیف در ایرکوتسک ادامه دارد، خانواده او 8 برادر و خواهر و مادرش هیچ اطلاعی از جریان تفتیشات را ندارند. قزاقستان تلاش دارد پیامد یک فوجه را که با دست انسان به عمل آمده است رفع نماید. در میانه های قرن 60 کشور شوروی آب رودهای آسیای مرکزی را برای برآوردن نیاز کشاورزان استفاده برده این آب انبار را عملا خشک کرد. چند سال پیش با تشبث رهبریت قزاقستان سربند بنیاد شد که ظاهرا به بازگشت آب و حیات به قسمت شمالی این آب انبار مساعدت کرده است. لوحه نوبتی در همین باره است.
با برگشت آبی بحر ارال در شمال قزاقستان نشانه های حیات نو مشاهده می شود.
این منطقه شغلالای قیر نام داشته از گذشتگان به ما میراث مانده است.
در سالهای 60 سده گذشته آب رودهای آسیای مرکزی مورد بهره برداری کشاورزان قرار گرفته در مناطق جنوب و غربی قزاقستان بحر ارال خشک شد. در نتیجه غابیت زینولای و ماهیگیران دیگر روزگارشون را رو از دست دادند.
وقتی بحر خشک شد همه به الماتا و قبچگای کوچ بستند. کارگران فابریکه کارکرد ماهی به منطقه توزه قرغان رفته در کولی بلخش پیشه خود را دوام دادند. طول 10 سال آنها با قطار راه آهن به آنجا رفته 3-4 ماهی همانجا کار میکردند.
در سال 2005 سربند کوکرال به انجام رسیده امکان فراهم آورده شد که در بخش شمالی ارال آب جمع شود.
یکمونم بستار کوکرال که آب دانیدون بود.
در سالهای 2000 قسمت شمالی بحر ارال سر آب شد. ما همگی به ماهیگیری برگشتیم. آب باشد ماهی هم می شود. ابتدا برای خوشحالی ماهی می قبیدیم. ماهی را به دهها آورده به همسایه ها تقسیم کردیم.
ساتیم زن. اول دادم در واقع ترات بیم زن. چیزی خزک بود. آتیم که این یه خامتن باخته کنده کورسی کنن بر بن بروشیدیم زن.
برای زینالایف و همکسبانش شرایطی بازگشت با کاری دوست داشته اشان پیدا شد.
در کنار بحر ارال مؤسسه کارکرد ماهی زیاد شده است. حاضر کمش 6 یا 7 مؤسسه فعال شده است. در یک منطقه باکن 2 کارخانه عمل می کند. جوانان ماهیگیر می شوند. کسی از دهه رفتن نمی خواهد. آنهایی که رفته بودند بر می گردند.
حالا کارکرد ماهی نیز برقرار شده است. هنوز هم بخشی بزرگ بحر ارال در قلمرو قزاقستان و ازبکستان آب ندارد. ولی بازگشت آب و حیات به بخش شمالی این آب انبار امید به آینده نیک این گوشه آسیای مرکزی را بیشتر کرده است.
با این گزارش خوشبین کننده از قزاقستان برنامه امروز را انجام می دهیم. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر از این به سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی بروید. www.azadi.org صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است. تویتر، فیسبوک، اتناکلاستیک با آنجا نیز وارد شوید و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. در آنجا نوارها و گزارش های زیادی دیدنی را می توانید پیدا کنید. از همراهیتان سپاسگزار هستم. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
Faz isso. قیمت میکنی خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیو آزادی. حکومت چین میگوید خبرها درباره دستگیر شدن 1 میلیون اویغور مسلمان در ولایت سینسیان این کشور تماما بی اساسند. در این باره بی بی سی خبر میدهد. اویغورها شهروندی کامل حقوق چین هستند، ولی به آنهایی که فریب تندگرایان دینی را خوردند با راه کوچانیدن و باز آموزی کمک رسانیده می شود. آمده است در اطلاعیه رسمی حکومت چین که روز گذشته در جلسه سازمان ملل متحد در شهر ژنو ارائه شد. پیشتر سازمان‌های حامی حقوق از بازداشتی دست جمعی اویغورهای مسلمان در ولایت سینزیان خبر دادند. با گفته حامیان حقوق، در اردوگاه‌ها مسلمانان را مجبور می‌کنند که با پرزیدنت چین سی جین‌پین سوگند صداقت یاد کنند. هرچند حکومت چین اویغورها را در دایره معرکه مبارزه خود با تندگرایی دینی بازداشت کرده است، ضد بیشتر آنها رسماً عیب اعلان نشده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دسترسی رهبری پیشینه اداره استخباراتی آمریکا جان بینن را به مواد سری لغو کرد. در این باره سخنگوی پرزیدنت سارا ساندرز روز 15 آوگوست خبر داد. او در نشست خبری در کاخ سفید گفت: Historically former heads of intelligence and law enforcement تاریخاً رهبران پیشتر خدمات اکتشافی و مقامات حفظ حقوق پس از خدمت دولتی قانوناً به اطلاعات محرمانه اجازه دسترسی دارند تا توانند با جانشینان خود درباره موضوعی که ممکن است فکر و عقیده های خاص داشته باشند و همچون یک اصول کسبی مشورت کنند. هیچ کدامی از این اساس ها جان برینن را برای ادامه دسترسی به معلومات محرمانه پشتیبانی نمی‌کند. ترامپ قرار خود را با این توجیه کرد که برینن گویا از دسترسیش به مواد محرمانه سوء استفاده میکرد و در پی ایجاد هرج و مرج در اطراف مأموریت پرزیدنت بود. ساندرز همچنین گفت پرزیدنت ترامپ برنامه دارد که دسترسی باز چند مقامدار را به مواد محرمانه بیکار کند. به این گروه رهبری پیشتر اداره استخبارات مایکل هیدن، رهبری پیشتر اف بی آی جیمز کومی، مشاور پیشینه امنیت ملی سوزان رایس و رئیس پیشینه اداره استخبارات ملی جیمز کلیپر می باشند. جان برینن از سال 2013 تا 2017 رهبری اداره استخبارات سیرو بود. او بارها اظهارات پرزیدنت ترامپ را در تویتر شرح داده و تنقید کرده است. بخش کمیته تفتیشات روسیه در سنگ پیتربورگ تحقیق پرونده جنایی را آید به آزار جنسی کودکان یتیمخانه شهر به پایان رساند. دیرکتور مرکز کودکان یتیم میخائیلن، رهبر پیشین مکتب رقم 565 ناحیه کیرو سنگ پیتربورگ استانیسلاو وینوگرادوف و سه تربیت‌گرنده پیشین یتیمخانه در کرسی جوابگری می نشینند. بنابر فرضی تفتیشات، این نفران از سال 2002 تا 2017 کودکانی را که در مرکز مساعدت به تربیه نگهداری می شدند تجاوز کرده اند. 4 نفر دیگر با آماده و پخش مواد پورنوگرافی و شانتاژ ضرر دیده ها متهم شده اند. به ضد دیرکتور مرکز ناتالیا فیدوروا که به خبرها درباره زورآوری جنسی نسبت کودکان اعتبار نداده است، از روی بند سهلنگاری پرونده باز شده است. بانک ملی قرقیزستان روز 15 آوگوست به بازار اسعار دخالت کرد. سامانه رسمی بانک خبر می‌دهد که در آن روز یک باره 19 میلیون و 50 هزار دلار فروخته شد. قربی رسمی دلار ایالات متحده آمریکا از سوی بانک ملی قرقیزستان 16 آوگوست 69.49 سوم مقرر شد. این نشان داد نسبت به 15 آوگوست 0.35 بیشتر بوده است.
در صرافی های خصوصی $1 $69.5 سوم خریداری و $69.65 سوم فروخته می شود. تحریم های نوی ایالاتی متحده امریکا که هفته گذشته نسبت مسکو جاری شدند، روبل روسی، سهمیه ها و کاغذ های قیمتناک روسیه را به قرب کردند. تنگه قزاقی هم در پی تحریم های امریکا ارزشش را گم کرد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
مقامات دولتی در افغانستان گفتند که بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی در محله شیعه‌نشینی کابل 48 نفر کشته شدند که اکثر آنها دانش آموزان هستند. چون و چرا این حمله خونین در کابل را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. شخصی حملهور بعد از ظهر چهارشنبه 15 آگوست با مکتب خصوصی مهدی موعود در منطقه دشت برچی کابل رفت و مواد ترکنده را در داخل یک سیمخانه کلانی پر از دانش آموز انفجار داد. حشمت الله سنگزی، سخنگوی فرمانده پلیس کابل و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که شخصی حمله کننده پای پیاده نخست داخل این مرکز آموزشی شد و خود را ترکاند. در یک از سیمخانه های این مرکز آموزشی دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی آمادگی می دیدند. آقای سنگزی گفت این سخنگوی پلیس تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. معلوم نیست که هنگام رخ دادن این ترکش چی تعداد از دانشجویان در این مرکز بودند. یکی از دانش آموزان که شاهد حمله بود گفت در وقت روی دادن حادثه حدود 100 نفر در این مرکز آموزشی بودند، ولی مقامات هنوز این آمار را تایید نکردند. در همین حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه این حادثه را محکوم نموده و گفته است که تروریستان وحشی با حمله به مرکزهای فرهنگی و آموزشی با اثبات رساندند که آنها هیچ ارزشی به تعلیمات اسلام و هدایت‌های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که آموختن علم را به هر زن و مرد فرض دانسته است قائل نیستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. هم گروهی طالبان و هم گروهی دولت اسلامی در ماه‌های گذشته در کابل حمله‌های مهم و پرتلفات انجام دادند، ولی گروهی طالبان هر گونه دخالت در حمله روز چهارشنبه به مرکز آموزشی مهدی موعود را رد کرده است. گزارش شده است که جسدهای قربانیان و زخمی‌های این حمله به بیمارستان‌های نزدیک جای حادثه انتقال داده شده است. در این مکتب دختران و پسران در یک صف کنار هم درس می‌خواندند و گفته مسئولین این مکتب در میان کشته شده‌ها شماره زیادی از دختران نیز هستند. حمله پرتلفات روز چهارشنبه در کابل در حال است که دوام چند روز اخیر شهر غزنی در مرکز افغانستان شاهد جنگ‌های شدید بود. به گفته این مقامات در جنگ‌های چهار روزه غزنی بیش از 100 نیروی امنیتی و ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. صبح چهارشنبه همچنین در ولایت بغلان در شمال افغانستان در حمله طالبان 30 سرباز کشته شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه 14 آگوست گفت که در جنگ 9 سال گذشته در افغانستان 64,000 نفر غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. این کمیسیون میگوید که 70% این تلفات بر اثر حمله های انتحاری طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح به میان آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در شهر ایرکوتسک روسیه مرافعی دادگاهی مردی تاجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسر روس و طفل 1.5 سالش گناهگار می شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیض الدین حبیب اللهیف 26 ساله ساکن ناحیه دنغره تاجیکستان در آن متهم می شود که به همسر روس و کودکش در یک حادثه ماه مارس امسال 80 ضربه کارد زده است. در بیانیه‌های مقدماتی حبیب‌اللهف گفته است که به همسر روستابارش ناتالیا رشک می‌کرد و سبب حمله‌اش هم شبهه در صداقت همسری او بود. مطبوعات روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبودی پسرش گویا مورد شبهه حبیب‌اللهف بود و گویا به این باور بود که او پدری ابوبکر نیست، چیزی که خانواده حبیب‌اللهف کاملا رد می‌کنند. روز اول مرافع که 15 آگوست در یک دادگاه ایرکوتسک جریان گرفت، حبیب‌اللهف گفته است که جزئیات حمله را یاد ندارد و این عمل را در حالت صادر کرده است که خود را اداره کردن نمیتوانست. ولی عیبدار کننده در مرافع دادگاهی گفته است که جنایت متحش را این مرد تاجیک آگاهانه صادر کرد و سالمی حالت روانی او را تشخیص طبی تصدیق کرده است. در شرح جنایت نمایندگی کمیته تفتیشات روسیه در ولایت ایرکوتسک نوشته است که کشتار همسر و کودک در یک خانه اجاره رخ داد. 13 مارت سال جاری این خانواده با نیت تجلیل یک جشن عائلوی در سری دستورخان جمع شد. بعد مدت گویا به تلفن موبایلی همسر حبیب‌اللهف از نام کدام مرد ناشناس پیام یا اس ام اس وارد شد و همسر در غایت قهر و غضب به دستکار گرفته به همسر و بعدن طفلش حمله کرد. در حالی که به فیض الدین حبیب‌اللهف حبسی یکمری تهدید میکند، نمایندگان جمعیت تاجیکان ایرکوتسک میگویند که این حادثه همه را تکان زده کرد. رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک با نام هموطن موریوت ملکشویف هم با حبیب‌اللهف شخصا شناس است. او گفت وقتی کشتار آشکار و خود فیض الدین بازداشت شد، گویا او در جریان بازپرسی ها گفته است که واقعا هم همسرش را او کشته بود، ولی قتل کودک را اعتراف نکرده است. در یک صحبت با رادیو آزادی روز 16 آگوست موریوت ملکشویف گفت که همسرش ناتالیا دینی اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادر دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند.
حتی یک شرکتی ساختمانی دا همین بچه های تاجیک بچه ها رو بوده وای میکرد پر و تمین کرده بود، لیکن همین یک دو سال اخیر خیلی که مناسبت رفتاروش همان دیگر خیلی شدن سیاتر اسلام گر میزد ریشی مای داگ مونده بود. یک دو سال اخیر همین کارخونه ما یک دیر که میامد من وای میکردم که پیش سال بوده حاضر چخیلی شد خیلی وقت نیست کار برامون بسیار.
باید تلوی ملکشویف در گذشته ها در صحبت های حضوری گوها فیض الدین از وجود مشکل در مناسبات با خوشدامن روسش شکایت میکرد و دعواها اساساً بر پایه اختلاف های دینی سر میزد. در حالی که مرافع فیض الدین حبیب‌اللهف در ایرکوتسک ادامه دارد، خانواده او 8 برادر و خواهر و مادرش در تاجیکستان هیچ اطلاعی از جریان تفتیشات ندارند. کبریا سمد و مادر فیض الدین در ناحیه دنغره میگوید از پسری رهدورش تا ماه مارت سال جاری تنها خبرهای خوش میشنید. گوها از او کمک های پولی دریافت میکرد و از آیله دار شدنش در روسیه شاد و راضی بود.
زندگیشون 100% بود. همه تخشو فقط تماشا و فقط تلفن روی میکنن تماشا کیسن و تماشا رفتیسن. های بچم کجایی دا باشین شما نه باشین شما همون زندگی شما 100 باشم و روزی باید ما تلفن میکردم. ما چی میدونم چی گپ پیچیدگی ای دوده ایش کنم میدونم.
این زن حالا تنها همین را میخواهد که قضیه او عادلانه بررسی شود تا که موردی تهمت قرار نگیرد. برخی جامعه شناسان در روسیه میگویند وجود موضوع رشک و شبهه در مناسبت های همسران که یکی از آنها روس و دیگرش خارجی است نو نیست. گاه تفاوت های فرهنگی در ذهنیت همسران روس که نسبتاً آزاداندیشند باعث نارضایت همسران مهاجرشان می شود. در چنین حالت مشورت می شود که پیش از ازدواج این تفاوت های ویژه فرهنگی را به اعتبار بگیرند تا که توانند آیله های پایدار و سالم و بر اساس اعتماد به همدیگر بنیاد شود. خدمات فدرالی اجرای جزا میگوید در زندان های روسیه از بیش از 29,000 زندانی خارجی 8,000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. شمار زیادی آنها برای صادر کردن جنایت های سنگین محکوم شدند.
خدا سپیده ها به تو سیاه همه بی نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه بی نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفس تو همه دردو همه رنجو همه آهن سر و سامان جهان به نفس تو همه دردو همه رنجو همه آهن موسیقی
نوای اگر آینه نخنده نکوشاید از صفاروی که دلی به دل نبندد چی نوای که ترانه بی فروغ است به خدا که بی صدایت همه قصه ها دروغ است به خدا سپیده ها به تو سیاه هم همه به نوری تو در حال تباه هم به خدا سپیده ها به تو سیاه هم همه به نوری تو در حال تباه هم نفسی نو بیابم غزلی دیگر سرایم با سپیده ها بگویم که حیات نازنین است بیرسید دور شادی دلتان چرا غمین است با خدا سپیده ها به تو سیاهم همه به نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفسی تو همه درد و همه رنج و همه آه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای تا 15% بالا بردن معاش کارمندان اداره های بودجتی نفقه و استیپندیا فرمان صادر کرد. این فرمان روز 14 آوگوست صادر شد و از 1 سپتامبر امسال به اجرا می درآید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. بر اساس فرمان معاش کارمندان بخش معارف و علم، فرهنگ، حفظ اجتماعی و کارمندان اداره هایی که از حساب بودجت دولتی مبلغ گذاری می شوند 15% بالا برده می شود. از 1 سپتامبر اندازه نفقه نیز موافق این فرمان بالا می رود. در متن قرار که خدمات مطبوعاتی پرزیدنت به نشر رسانیده است گفته می شود اندازه حد اقل نفقه از روی سن و سال 15.4% و اندازه حد نهایی نفقه مهنتی از روی سن و سال 13.5% زیاد کرده می شود. حد نهایی نفقه از روی سن و سال 180 سومانی و نفقه مهنتی 850 سومانی مقرر شده است. به همین منوال اندازه استیپندیای دانشجویان نیز 15% بالا می رود. حالا حد اقل استیپندیا 130 سومانی را تشکیل می دهد. مزد میانه معاش در تاجیکستان بنابر اطلاع آخرین که وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اعلان کرد 1169 سومانی را تشکیل می کند. امان الله اکرموف خادم علمی پژوهشگاه اقتصادیات و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان روز 14 آوگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت حکومت با نظر داشت امکانات بودجه دولت معاش را بالا میبرد. او گفت
البته 15% بالا بردن معاش تا حد انفلیاسیا را روی پوش میکند. سطح انفلیاسیا در 2 سال اخیر تقریبا در سطح 7% قرار دارد.
اکرموف افزود هنوز هم میزان حد اقل معاش در تاجیکستان از خراجات حد اقل زندگی کمتر است، ولی حکومت با نظر داشت امکانیت بودجه معاش را بالا میبرد. امکانیت بودجه باشد محدود است، افزود او. بار آخر میزان معاش و نفقه ها در تاجیکستان دو سال قبل ماه سپتامبر سال 2016 هم بالا برده شده بود. بنابر تصمیم حکومت در سال 2016 هم مزد مهنت کارمندان اداره کنی دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نظامی ها 15%، کارمندان مؤسسه های معارف، فرهنگ، ورزش و تندرستی 20%، مؤسسه های بخش حفظ اجتماعی از جمله خانه اینترنت ها برای پیران سالان و معیوبان، شعبه های کمک اجتماعی در خانه و استراحتگاه و آسایشگاه ها برای سابقه داران جنگ و مهنت 25% زیاد کرده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حدود 250 صاحبکاری تاجیک برای شرکت در جلسه شروع همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان عازم تاشکند شدند. جانبی تاجیکستان میگوید انتظار می رود در این جلسه به مبلغ بیش از 200 میلیون دلار قراردادهای همکاری امضا شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. با اطلاع مقامات از تاجیکستان در جلسه شروع در برابر صاحبکاران، کارمندان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، پلاته سودا، وزارت خارجه، سیاحی و توریسم و وزارت معارف اشتراک میکنند. نسیم رازقاو یاوری مدیر کلی شرکت غیور سیمن را روز 15 آوگوست توسط تلفن موبیلی در راه سفر به ازبکستان پیدا کردیم و در پاسخ به این سوال که شرکت غیور سیمن در جلسه صاحبکاران چه موضوعی را بررسی میکند گفت آنها قصد دارند در ازبکستان یک کارخانه تولید سیمین بسازند. نسیم رازقاو گفت:
بیاوزی مرکز ما لایحه کشی کردیم. ما همو شریکمون همراه من روز رفتیم همو ازبکستان اونجا برایم رفتیم هم نمایشگاه اونجا میشود. اونجا میگذرونه اونجا در با همو وقتی دارن میکنیم.
طبق آمار رسمی تنها در سه ماه اول سال جاری تاجیکستان به ازبکستان 322 هزار تن سیمین صادر کرده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 16 مرتبه بیشتر می باشد. به افغانستان در این مدت 131 و به قرغیزستان 19 هزار تن سیمین صادر شده است. کارشناسان نیازی ازبکستان به سیمین را در یک سال حدود 5 میلیون تن برآورد کردند. کارشناسان در تاجیکستان میگویند که این کشور توانی در یک سال استحصال کردن تا 17 میلیون تن سیمین را دارد که بعداً به ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان و ترکمنستان صادر شود. اما برای رسیدن به این هدف باید کارخانه های نوی تولید سیمین افتتاح یابد. عبدالغنی ممدعظیمو تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که با فراهم آمدن امکانیت های وسیع همکاری میان تاجیکستان و ازبکستان این دو کشور می تواند در ساحه های دیگر استحصالات هم همکاری های گسترده براه مانند که به سود هر دو جانب خدمت می کند. او گفت یک ساحه آینده را توریسم و سیاحی می بیند. عبدالغنی ممدعظیمو افزود:
یکمش این سیاحی می شود توریسم، چون از دوره شوروی آنانه است که یک گروه هاشون می آمدن سمرقند را می دیدن بعد پنجتین می گذاشتن سخت، یعنی آمیخته کردن توریسم تاریخی که با توریسم طبیعی اکولوژی می شن. دومش زرشویی یعنی تلا قوی با ازبکستان جای چهارم به اشغال می کند. سیومش 35 سال با ازبکستان کم و بیش در ماشین سازی هم خوب رفت.
با اطلاع پلاته سودا و صنعت تاجیکستان انتظار می رود در جریان جلسه شروع همکاری های صاحبکاران تاجیک و ازبک در تاشکند با مبلغ بیش از 200 میلیون دلار قراردادها امضا شود. بعد از انجام کار این شورا قرار است در پایتخت ازبکستان نمایشگاه اقتصادی تاجیکستان دایر کرده شود. هرچند مقامات تاجیک از آمادگی ها به این نمایشگاه خبر می دهند ولی جزئیات آن را افشا نمی کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار است صبح 17 آوگوست با سفر جوابی دولتی به ازبکستان می رود. این نخستین سفر دولتی پرزیدنت امام علی رحمان در 20 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود. در 6 ماه سال جاری تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ 117 میلیون دلار داد و گرفت کردند که نسبت همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
نه ماه پیش حسن یادگارف، ساکن 34 ساله شهری ترسونزاده زولانه بدست، در حضور خادمان میلیسا در سبت ویدیویی مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان صحنه کشتاری را شهر داد که به گفتهش خود او صادر کرده بود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این بیاناتش یادگارف در کشتاری دمیتری کریموف پیش خدمت 42 ساله آشخانه در شهر ترسونزاده اقرار شد. جسد دمیتری کریموف روز 6 نویبر سال 2017 با 5 ضرب کارت در منزل اجارش در شهر ترسونزاده پیدا شد. در نواری که ماهی دکبر سال 2017 طریق شبکه اولی تلویزیون دولتی پخش شد، حسن یادگارف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارت به طرف چپ و راست و قفس سینه دمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. مقامات آن زمان این اعتراف حسن یادگارف را خود اقراری عنوان کرده، همچنین اعلان نمودند که دلیل های کافی برای عیبدار دانستن او در کشتار روی دست دارند. در گزارش تلویزیونی گفته شد گویا حسن یادگارف در روز قتل کریموف ماه نویبر سال گذشته با بهانه پیدا کردن منزل برای اجاره در خانه او را کوفته است. در گزارش با تکیه به مواد تفتیشاتی گفته شد گویا بعد این او را کشته جهازش را با خود برده است. حسن یادگارف تا زمان بازداشت در یک مکتب اینترنت شهر ترسونزاده به حیث باغبان و همسرش به حیث فراش کار میکرد. نسبت به او بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار پرونده باز شده بود که از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکرد. یادگارف با این اتهام از ماه نویبر سال گذشته تا آخر ماه ایون در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشد و قرار بود در فرصتی بعدی در دادگاه حاضر شود، ولی گردش ناگهانی در پرونده سرنوشت یادگارف را کلاً تغییر داد. ماه پیش در پرونده حسن یادگارف تغییر غیر انتظار رخ داد. برایش خبر دادند که قاتل اصلی دمیتری کریموف پیدا شده است و او را از بازداشت رها کردند. حسن یادگارف که حالا از جوابگری جنایی رها شده است، در صحبت کوتاه گفت از آزاد شدنش خوشحال است و هیچ دعوای و گپی گفتنی ندارد. سورینیسا اشاوا، ساکن دهه نیلوی ناحیه حصار و خوشدامن حسن یادگارف، روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت دامادش ماموران میلیسا پسری او ایرج خدای نظرف را نیز همچون شریک در جنایت به بازپرسی دعوت کردند. گویا دامادش به مقامات گفته است کشتار را در همدستی با دادر عروسش انجام داده است. سورینیسا اشاوا گفت
اخیرون زنگ تلفنی تو گفته دامادم پستارید کردن، تو خونه نداری، تو کشتگی گفته دامادم تهمت کرد در بالای این بچی من تهمت کردن، ما دو کزن شمردیم زنده شدیم، برادر شوهرم مرد، خودم سلامتی خوب ندارم، بعدی که دامادی من دستویت میمونه ها من کشتم میگوید.
این زن میگوید اگر به همان شکل داماد و فرزندش را حبس میکردن از دستشان چیزی نمیومد، زیرا تمام این مدت دادخواهی آنها را مقامات خود سفید کنی بیش نمیدونستند. ایرج خدای نظرف، دادر عروس حسن یادگارف که دیگر مورد شبهه نیست و در آزادی به سر میبرد، روز 14 آگوست به رادیو آزادی گفت حسن 10 روز پس از بازداشتش کشتار را به گردن گرفته است و بعدن گفته است که این کار را گویا با من کرده است.
گفتم تیم با همی کودیست تیم دست داری، گفتم من گفتم نه من و من دیگه نیستم بچه، من نو همی ریگر آمادگیم خوندنی میخوندم تمام همی خود بکن نیکی ندیدیم از خجام ویشد دیگه ما آزاد کردم.
پرونده قتل دمیتری کریموف را حالا دادستانی کلی تاجیکستان تفتیش میکند. مقامات تفتیشاتی میگویند نفری که حالا در قتل کریموف عیبدار میشود، هنگام استفاده تلفن گمشده این نفری کشته شده بازداشت شد. فعلا کاری چند کارمند اپراتیوی و مفتشان شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده از جانب دادستانی کل تفتیش میشود. سوال اصلی این است که آنها با استفاده از کدام راه اعتراف حسن یادگارف را به دست آوردند. در همین حال سلطان سیدزاده، مفتش دادستانی شهر ترسونزاده که تازه کار را در این شهر آغاز کرده است، روز 13 آگوست گفت صحبت دوباره با حسن یادگارف و تفتیش دلیل ها ثابت کرد که او در جنایت دست ندارد.
ما تدیدیم خیلی تفتیش کنیم برو مدیم، هم اوش خورش کردیم،
این مفتش دادستانی شهری تورسونزاده گفت با دلیل سیری تفتیشاتی از نفری که حالا در کشتار نویبر سال 2017 عیبدار شده است، نام بردن نمی تواند. در شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده روزی 13 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که خود اقراری حسن یادگاروف کارمندان آنها را به اشتباه برده است و از شرح تفصیلات بیشتر خودداری کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزه ما هدایت بیشچویچ، سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان است که تا دو هفته دیگر ماموریتش به انجام میرسد.
هدایت بیشچویچ دیپلمات خروات 66 سال داشته، زاده شهر سرایو یوگسلاویای سابق است. در گذشته به حیث ژورنالیست و سردبیر نشریه ویجستنیک و تحلیلگر سیاسی و مسائل بین المللی کار کرده است. مؤلف کتاب و تحقیقات سیاسی راجع به سبب‌های پشخوری یوگسلاوی، انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق است. در سال 1992 با فعالیت دیپلماتی گذشت و کار را در وزارت خارجه خرواتیا از مقام رئیس دپارتمنت آسیا و کشورهای عربی شروع کرد. بعد این سالهای مختلف در وظیفه های سفیر خرواتیا در ترکیه و روسیه کار کرده است. از سال 2014 تا آخر آوگوست سال 2018 رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را به عهده داشته است.
شما فعالیت خود به عنوان سفیر در تاجیکستان را از روی جدول 10 درجهگی چگونه ارزیابی میکنید؟
من 4 سال است که در تاجیکستان فعالیت دارم و تا 2 هفته دیگر ماموریت من انجام مییابد. روزهای آخر خودم نیز در فکر آن هستم که در طول این 4 سال با چه دستاوردهای نایل شدم. اگر اتحادیه اروپا در طول 4 سال اخیر به تاجیکستان کمک کرده باشد، با چه نوعه این کمک ها رسیدند؟ فکر میکنم تاجیکستان در این مدت در شرایط جهانی بحرانی توانست صلح و ثبات در کشور را حفظ کند. از لحاظ تاریخی این دستاورد مهمترین میباشد، زیرا جهان به یک مرحله مناسبت بین المللی وارد گشت است که کشورها در طول یک هفته می توانند از بین برده شوند. راستش را می گویم پاسخ به این سوال برایم دشوار است. اگر 6 بگویم کمتر می شود، اگر به های 8 گذارم سخت بلند است. در ارزیابی موضوع آزادی های سیاسی باید رشد سیاست تاریخی تاجیکستان در 25 سال اخیر را به انابت گیریم. نمی گویم که آزادی های سیاسی باید صرف نظر کرد، ولی واقعیت را نباید فراموش کرد.
جناب سفیر، شما به عنوان یک دیپلمات با سوال من درباره ارزیابی طبق جدول 10 درجهوی پاسخ ندادید. شما با کار خود چی بها میگذارید؟ بهای 5 یا 6؟
10 بالنا шкала от 0
до 10.
راستش رو میگویم پاسخ به این سوال برایم دشوار است. اگر 6 بگویم کمتر می شود، اگر بهای 8 گذارم سخت بلند است. در ارزیابی موضوع آزادی های سیاسی باید رشد سیاست تاریخی تاجیکستان در 25 سال اخیر را به انابت گیریم. نمی گویم که آزادی های سیاسی باید صرف نظر کرد، ولی واقعیت را نباید فراموش کرد.
Но есть контекст, есть реалии, которые влияют на
состояние политических свобод или прав человека, или, гражданского общества и так дальше.
Легко ли быть послом западным?
Пас бигуэд, ойо дар Таджикистан, сафири як кишвари гарби, будан осонас, йо не?
Легко ли быть послом?
Нет. Честно говоря, это не легко.
Не. Росташ ро мегуям дар Таджикистан, сафири гарби будан душвор аст. Танхо дар он вақт осон мебуд ки ман ба унвони сафири гарби ба Таджикистан биоям ва бо дар назардошти ақибони кишвар дар ҳама арсаҳо назди вазире дароям ва бигӯям ки ана ин камбудиҳо ҳаст ва бояд ислоҳ кунед. Яъне вазифаи сафир танҳо аз интиқодҳои мақомот иборат бошад. Ана он вақт осон мебуд, вале ман ҳамеша мухолифи тарзи чунин корбарӣ будам. Чунин вазъиятро ман дар кишварҳои худам, Хорватия, минтақаи худ ва Украина низ вохӯрдам. Бар ин хулоса расидам ки ҳар кишвар бояд аз ин марҳала убур карда ба сатҳи баландтаре бирасад. Танҳо интиқод роҳи сарбастаест ки дар ниҳоят самар намеорад. Аммо дастоварди худ медонам ки дар ду соли ахир ҳамдигар фаҳмӣ миёни Брюссел ва Душанбе ва Тоҷикистону кишварҳои аврупоӣ ба сатҳи баланде расед. Ҳатто агар ҷонибҳо мавқеи гуногун дошта бошанд ҳам метавонанд паси мизи музокирот мушкилеро баррасӣ кунанд. ба عنوان مثال رهبریت ما در بروسل از تفسیبی قانون تنظیم سخت نگران بود زیرا مقررات آن حریم خصوصی را نقض میکند من برایشان فهماندم که اگر میخواهید این مشکل را درک کنید پس باید حداقل 6 ماه در تاجیکستان زندگی کرده وضع زندگی تاجیکان را از نزدیک ببینید آنها مجبور میشوند برای برگزاری یک توی عروسی از خویشاوندان بانک ها قرض بگیرند در نتیجه موفق شدیم روند مکالمه و احترام همدیگر را حفظ کنیم
کریتیکوات و закривать двери это не решает вопрос
господин посол в прошлом вы критиковали
جناب سفیر در گذشته شما از سنگین بودن سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد کرده بودید آیا مقامات تاجیک به این نظر شما واکنش نشان دادند
прислушивается к вашим взглядам или нет
Я думаю, что не только...
Фикр мекунам бо мусоидати Иттиҳоди Аврупо ва ширкатҳои дигари рушд дар Тоҷикистон аҳамияти ин мушкил хеле рӯшан шуд. Мақомот дарк карданд ки барои ҷалби бештари сармоягузорон ба иқтисоди Тоҷикистон бояд сиёсати андозбандиро шафоф ва сабуктар кард. зеро бидуни ҷалби сармояи хориҷӣ иқтисоди Тоҷикистон рушд намекунад. Агар Тоҷикистон мехоҳад ки сармоягузорони аврупоӣ вориди иқтисоди ин кишвар шаванд, бояд сиёсати андозбандиашро мушаххасу шафоф карда, аз санҷишҳои бешумор тоҷиронро озод кунад.
Тогда надо быть очень аккуратным, очень осторожным и с этим налоговой политикой, инспекциями и такими вещами.
Господин посол, мы знаем, что вы имели продолжительные беседы.
Джаноби Сафир, мы иттило дорем, ки шумо бо президент Раҳмон дар бораи барномаи рушди иқтисодии Тоҷикистон то соли 2030 суҳбати тулони доштед. Оё метавонед бархе аз ҷузъиёти ин суҳбатро барои мо рушан созед?
Нет такого дипломата, который раскрывает подробности. Но могу сказать,
ҳанӯз дипломате вуҷуд надорад, ки ҷузъиёти суҳбаташро бо мақомоти кишвар ифшо созад. Аз суҳбатҳо бо президент Раҳмон ва вазирони хориҷӣ ва молия ва рушди иқтисод дарк кардам, ки Тоҷикистон чанд марҳилаи рушди иқтисодиро паси сар кардааст. Марҳилаи аввал ҷустуҷӯи масири рушд, марҳилаи дуввум ҷанги шаҳрвандӣ ва севум бозсозӣ. Аммо марҳилаи чорумро марҳилаи рукуд номидан мумкин аст, зеро Тоҷикистон на рушд мекарду ҳар лаҳза метавонист ба коми яке аз кишварҳои наҳанги иқтисодӣ меравад. мақомот дарк карданд ки як барномаи воқеии рушди иқтисодӣ зарур аст. Иттиҳоди Аврупо низ дар таҳияи ин барнома мусоидат кардааст. ҳоло мақомоти Тоҷикистон Иттиҳоди Аврупоро барои мусоидат дар иҷрои ин барномаи иқтисодӣ даъват кардааст.
Ну, Таджикистан обед снова так открыто сказать, нет капацитетов, достаточных капацитетов, чтобы перевели это в бюджетную математику и конкретные технические решения технических вопросов.
Евросоюз уже выступил за пересмотр уголовного дела Мирсаидова, журналиста.
جناب سفیر، اتحادیه اروپا خواستار بازبینی حکم خبرنگار خیرالله میرسعیدوف شد. شما او را بی‌گناه می‌حسابید؟
یا конечно не в позиции, чтобы комментировал судебные процессы в любой стране.
من حق ندارم حقوق دادگاهی کشوری را شرح بدهم، اما ما سه سفیر اروپایی در تاجیکستان پیشنهاد کرده بودیم که این حکم بازبینی شود، نه تنها در مسئله میرسعیدوف بلکه نسبت مسائل دیگری حقوق انسان در تاجیکستان تصمیم های دیگری گرفته می شود. این همه به سود تاجیکستان خواهد شد. به عنوان مثال حالا تاجیکستان می خواهد مقام شریک تجارتی با امتیاز اتحادی اروپا را صاحب شود. اگر ما این مسئله را به وکیلان اروپایی پیشنهاد کنیم، آنها می گویند که تاجیکستان به عنوان عضو سازمان جهانی تجارت باید 27 کنونسیه را تصویب کند که یکی از آنها به آزادی سخن مربوط است. در عکس حال وکیلان می توانند مخالف دادن چنین امتیاز به تاجیکستان شوند.
به فاجعه رخ داده با سیاهان در ناحیه دنقره اطلاع تازه در دست دارد، زیرا در این حادثه سیاهان اروپایی نیز کشته شدند.
Почему это произошло?
Ну, конечно, делегация Европейского Союза не исследовательный орган. У нас никаких...
Намояндаги Итиходи Европа не ходи тафтишоти нест. Ва ба ин далел иттилои наве дар ин замина надорем. Вале мо сипас гузорем аз хукумати Тоҷикистон ва ба вижа вазорати хориҷи ин кишвар ки ба мо ҳар як ҳолатҳои нави ошкор шударо дар ин қазия ироа мекунад. Фикр мекунам ин ҳодиса танҳо ҳамла ба дучархасаворон набуд. Аз ин ҳамла чанд паёмро метавондид. Нахуст ҳамла дар ноҳияи Данғара сурат гирифт. Ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ, ҳарчанд ҳукумати Тоҷикистон дар соли рушди сайёҳӣ мехоҳад дар ин арса фоидаи бештарро ба даст оварад. Чунонки ин ҷиноятро содир кардаанд, дар меҳвари асосии сиёсати ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. Чанд ҳафта қабл аз вуқӯи ин ҷиноят تاجیکستان میزبانی همایش بین المللی مبارزه با تروریسم بود. دستاندرکاران این حمله میخواستند با یک اقدام تمام اولویت های سیاست حکومت تاجیکستان را زیر سوال گذارند. بله، تاجیکستان در حال پیشروی است، ولی به کسی این همه معقول نیست. آنها خواستند به جهانیان پیام دهند که نه همه در کشور با چنین وضع راضی است. نباید فراموش کرد که بعد از 1-1.5 سال دیگر در تاجیکستان انتخابات نوبتی باید برگزار شود. این همه عامل های تصادفی نیستند.
جناب سفیر، جایگزین شما در کرسی سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان کی می شود؟
خای رپرزنتاتی گسپوجا موگرینی وژه نازناچیلا.
رهبری سیاسی اتحادیه اروپا خانم میگرینی الکی نامزدی سفیر نو را اعلان کرد و دوشنبه این نامزد را قبول دارد. این دیپلمات از شوئدیا خانم مارلین جفرسون است. اولی ماه سپتامبر بعد از رفتن من وی به تاجیکستان می آید. من الکی با خانم جفرسون در تماس هستم و برایش مشوره دادم که برای حفظ سطح بلند مناسبت های میان اتحادی اروپا و تاجیکستان تلاش بکند. تنها در این صورت هر دو جانب به قله های بلندتر خواهند رسید.
با تشکر از سفیر اتحادی اروپا در تاجیکستان، برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
Oh.